الائمة من بعد 12 اولهم انت یا علی و آخرهم المهدی الذی یفتح الله عز و جل علی یده.
یه بحثی مطرح میشه
که علاماتی قبل از ظهور مهدی علیه السلام اتفاق میفته که باید به این علامات دقت کرد. اینا قبل از ظهور، بعد جمله ظهوراتی که واقع خواهد شد ظهور شخص به نام یمایی. ما از این همینقدر بلدی، روایت بیشتر از این به ما نمیگه، حتی اسمش رو هم ما نمیدونیم. به خصوص ما در روایت داریم یصلح الله امره فی لیلته، خدای متعال در یه شب امر ظهور مهدی رو اصلاح کرد، را به سوی امام عصر علیه السلام دعوت کنه به مردم توجه به ظهور مهدی علیه السلام. این کار یمانی. اینقدر که روایت اینجا،
تو که درداشنای اهل دردی، تو که دست کسی را رد نکردی، بگو حالا که دل هامون شکسته است، دلت می آید آیا بر نگردی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا صالح المهدی. مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا، گر تو شکیب داری طاقت نمانده ما را. برنامه خودمون رو با سلام بر امام عصر روی فدا آغاز کردیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت تمامی شما بینندگان عزیزی که تا این دقایق از برنامه ما رو نگاه کردین و برنامه های گذشته رو از نظر مبارک خودتون گذروندین. ما در خدمت جناب آقای دکتر فریدونی هستیم و قراره برنامه رو پیرامون نشانه های ظهور و تحریفات آن با شما داشته باشیم. سلام آقای دکتر.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. با سلام محضر مقدس مولای من حضرت صاحب الامر و با سلام به بینندگان گرامی و با سلام خدمت جناب عالی، من آماده هستم که انشاءالله بحثتون رو مطرح بفرمایید.
خوش آمد میگم حضورتون رو آقای دکتر. ما در برنامه قبل رسیدیم به ادعاهایی که احمد الحسن پیرامون یمانیگری خودش داشت و اول کار ادعا بر این داشت که قرار بیاد و قبل از امام زمان بحث یمانی رو بپا کنه، اما رفته رفته به این نتیجه رسیدیم که کار فراتر از یک بود یمانی بودن، ادعای خضر بودن کرد، ادعای عیسی بودن، موسی بودن و خیلی از ادعاهای دیگه که از تعداد انگشتان دو دست ما فراتر رفت. ما الان در این برنامه میخوایم ببینیم رهاورد یه همچین آدمی که اومده این ادعا رو کرده برای جوان بشریت چیه و قراره چی بگه؟ اون رو دیگه در خدمت شما هست.
یکی از راه‌های تشخیص شخصیت انسان‌ها به فرمایش حضرت امیرالمؤمنین بیانات اون هاست که المرء مخبوع تحت لسانه. هیچ مثلا شاید سعدی هم تحت تاثیر همین بیت، تا مرد سخن نگفته باشد ای به خودش نگفته باشد، قرار گرفت و متأثر از این بیان حضرت امیر این شعر سروده باشه. به هر حال انسان در زیر زبان خودش پنهانه. وقتی انسان سخن میگوید معلوم میشه بالاخره او کیست،
چیکار است.
از راه سخنش که اثر انسانه میشه به مشخصات و خصوصیات این انسان توجه پیدا کرد. اگر خاطرتون نرفته باشه و بینندگان به خاطر داشته باشن، بله، گفته شد که نسبت به ایشون خب خیلی کتاب ها رو گفتن که تألیف کرده، چیز در حد 50 کتاب رو ایشون تألیف کرده باشه، که البته قسمت اعظم این کتابا که به نام خود این آقا هست رو من دارم، در منزلم دارمشون. خب در یک قوس و قوری توی همین آثاری که در دسترس آدم داشته باشه معلوم میشه که ایشون شخصیتاً چه نوع آدمی هست. به خصوص که ایشون تعویل متشابهات رو که مختص به ائمه خدا علیهم السلام میدونه از اونجا تسری میده به کسانی که با خود ائمه مرتبط باشند هم میتونن تعویل متشابهات رو بدانند و چون خودش رو مرتبط با امام زمان علیه السلام میدونه بنابراین خودش رو عالم به تعویل متشابهات میدونه. با توجه به این نکات و اون هم که من رفتم بحث کردم که بیاد با من بحث بکنه، هر بحثی کردم همه رو زمین زدم و بیاین در بله آم با همدیگه صحبت کنیم، چرا حاضر نیست؟ این خلاصه کلماتی که تماما منیت یک انسان رو میرسونه. خودم متوقع است که حالا ایشون دیگه وقتی حرف بزنه دیگه چی میخواد بگه و چه به اصطلاح درفشانی هایی میخواد بکنه. بنابراین شاید چندین جلسه صحبت ما پیرون پیرامون همین قضیه بگذره که به هر صورت ایشان این که آمدن با این همه سر و صدا، با این همه جار و جنجال و با این همه ادعا حالا چی آوردن؟ محصولش ایشون در این قضیه به اصطلاح نیابت خاصه امام زمان و فرزند امام زمان بودنشون آخه چی هست؟ خب کتاباشون بررسی کردیم، به یک سری حرفای خیلی خوشگل برخورد کردیم که بد نیست بینندگان گرامی هم در معرض این حرفا قرار بگیرن و فرضم کنیم که آنچه ایشون گفته به عنوان استدلال که من بچه امام زمان هستم و وصی امام زمان هستم و یمانی موعودم و نظیر اینها فرضاً درست باشه، تا زیرا که درست نبود. ولی حالا خیلی خب، حالا چی داریم بر سر چه مطلبی بحث میکنی با هم دیگه؟ این کار رو ببینیم که به اصطلاح رهاورد و حاصل کارهایشون چه خواهد بود. به نام خدای متعال شروع میکنیم با بسم الله الرحمن الرحیم و اولین مطلب رو میگیم. کتابش به نام همگام با بنده صالح که قبلا نام این کتاب بردیم، جلد دوم و منصوب به خود ایشون احمد الحسن در واقع روی کتاب نوشته از این کتاب. ببینید چه جمله عجیب بگه: هدف شناخت ما از صفات خیش، داخل پرانتز صفات خدا، همان شناخت صفات فرستاده اول و فرستاده بعد از او می باشد. فرستاده اول بنابر قرار این که هست منظور خودشه، فرستاده دوم هم حتما به سرش خواهد بود دیگه با این ترتیب دیگه، چون معرفت ما از صفاتش همانا شناخت عجز ما در قبال معرفت صفاتش را نمایان می کند. خب این یه بحثی که حالا ایشون ممانه اولین بحثی که بخواییم مطرح کنیم وجود داره. این حرف اولا اگر درست باشد حرف تازه‌ای نیست.
بله.
اگر درست باشد حرف تازه‌ای نیست. این همین مطلب رو شیخیان و پیشوایان شیخی مثل شیخ احمد، مثل سید کاظم، مثل آشکریم خان کرمانی همین حرف رو میزنن. مثل این همه خلاصه برو بیا دور باش کفور باش قراول یساول، حالا که چی حرف اصطلاح نوع کاشی حرف درست بود اصلا. آیا هدف ما در مسئله شناخت اول شناخته یک فرستاده است که تازه خیلی خیلی حرف درست بزنه تازه میشه نایب خاص امام زمان، نه پیغمبرش نه امامش، بلکه اینه واقعا در دین منظر نظر ما و هدف ما اینه؟ یا اولین مطلبی که همه انبیاء الهی به شهادت قرآن کریم به ما توجه دادن شناخت خدای متعال هست نه فرستاده او. اگر ما شناخت خدای متعال نداشته باشیم به علتی که متعذر از شناخت خود خدای متعال صفات خدا رو دانستن، ما نمیتونیم بفهمیم وقتی شناخت خود خدا به این ترتیب غیر ممکن باشه شناخت فرستادهش که ممکن خواهد بود، چون این فرستاده همون خداست. این خدایی که میگن نمیدونیم کیه.
بله.
فرستاده او فرستاده او همون خداست. شما میگی که شناختن خدا غیر ممکنه، که خیلی خوب، حالا شناختن خدا غیر ممکنه، خب شناختن فرستاده او هم غیر ممکنه، چون این فرستاده فرستاده همون خدایی که ناشناخته است. در احالی که قرآن کریم شدیداً در برابر این مطلب میسته، اولین مطلبی که
در قرآن کریم وجود داره به عنوان کتاب آسمانی دست نخورده که انبیا مأمور بر آن بودن که مردم به اون دعوت بکنن، این قضیه است. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. پیغمبر اکرم داشت میاره چی میگه؟ ادعو کملا شهادت الله لا اله الا الله، حرف اولشه و خلل انداد. تو خدا رو رها کردی که متعذر است و نمیشه. چرا نمیشه شناخت؟ ما نمیتونیم خدا رو بشناسیم، اما خدا خودش به ما معرفی کرده. این دوتا مقوله است که تو با بهره‌گیری از یک مطلب غلطی بیای بنیان غلطی رو درست بکنی، برای خودت بخوای اینجا حیثیتی رو اعتبار بکنی. هدف عمده ماها در شناخت چه؟ شناختن آقای احمد ابو الحسن. به چه مناسبت؟ با کدوم بران؟ با کدوم دلیل؟ حق اینه که ایشون غیر از اون 7-8 تا ادعایی که کرده ادعاهای دیگری هم داشته باشه، که البته بعدا میرسیم اون ادعاها هم بررسی میکنیم ما. در همون 6-7 تا ادعا خلاصه نمیشه ادعاهایشون. با این بیان داره زمینه های آماده میشه برای که ایشون رو ما مدعی مقامات دیگر بدونیم، که البته ضمن بحث‌های آینده به شرط حیات اونا خواهد آمد.
بله.
بریم سراغ مطلب دوم. یه مطلب خیلی ساده که هر بچه‌ای که عربی خونده باشه بلده. کلمه کوه طور درست یا غلطه؟ شما هیچ جا ندارید قرآنی روایاتی بگه جبل طور، نداریم یعنی کوه طور. چرا؟ چون طور یک کلمه عبریه و معناش یعنی کوه. شما وقتی میگید کوه طور یعنی چی؟ یعنی کوه کوه. این اشتباه بچگانه بسیار ابتدایی متکی میشه در کتاب همگاه با بنده صالح صفحه 35 این مطلب رو گفته، جاهای دیگه هم بازم گفته، بارها تکرار کرده کوه طور. آدم با سواد که تعبیر متشابهات بلدی و نمیدونم تو از طرف امام زمان آمدی و پسرش هستی و نمیدونم وصی هستی، آخه این غلطه. به این گندگی سعی میشه طور سینا، یعنی همون کوه سینا، توجه فرمودید؟ یا کوه سینا. تو تمام ادبیات عرب، تو همه ادبیات شما نیا کنید، ما کلمه جبل طور نداریم، کوه طور نداریم، طور سینا. دقت داشت میشه البته حرفای اولشه، وگرنه بیشتر از این حرف داره دیگه. بخوایم بگیم بعد براتون تا فردا صبح بگیم این قضایی ها رو.
اشکال نداره، ما میشنویم.
باز عیناً همین تعبیر در صفحات 22 و 23 کتاب دیگری به نام سفر حضرت موسی به مجمع البحرین که باز مال خود ایشون هست، موسی هنگام رفتن به کوه طور، بازم میگه این بی سوادی مطلق این آدمه، این حداقلش به اصطلاح. باز در همین صفحه، در همین کتاب صفحه 23 میگه دومن. دوم کلمه فارسیه، این ترمین عربی نمیگیره و بگه ثانیه، یا همون دوم بگه از این تعبیرات. خب آسمان دنیا با چشم دیده نمی شود همگام با بنده صالح، صفحات 122 و 123 نیا کنیم چید شلم شوربایی درست کرده. و آسمان دنیا با چشم دیده نمی شود انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب. خدا تو را توفیق دهد و آسمان دنیا با آسمان اول و آسمان جسمانی تقسیم می شود. این آسمان دنیا اصلا آسمان چی؟ از جو اصلا، کرات اصلا، کرات سماوی که ما داریم نگاه میکنیم. خب این چی تا تقسیم میشه با آسمان اول و آسمان جسمانی تقسیم میشه؟ از کجا آورده اینا رو واقعا ایشون؟ در آسمان اول نفوس انسان ها وجود دارد، بس که رفته اونجا گردش هم کرده، جایی هم که نبود آقا، کره مریخی رفته، کره زحلی رفته، که اونجا بینه جان و روان انسان در اونجا موجود هست. و در آسمان جسمانی جسم مادی انسان که با چشم دیده میشه بود، یک سری بافتن های همچین قشنگی. جسم انسان ها در آسمان جسمانی، روح انسان ها در آسمان اول است. و
همین دو تا آسمانو داریم؟
نه این فقط تو این حالا دیم. اگر بخواد بره بالاتر بدتر از این صحبت میکنه. خب آسمان جسمانی همان کهکشان ها، راه های شیری و ستاره ها و خورشید هایی که دیده میشوند و آن همچنین زمین نامیده میشوند. زمین نامیده میشوند یعنی این که آسمان جسمانی با هر چه در آن است بعضی وقتها زمین نامیده میشوند. کی می نامد مگر غیر حضرت عالی که این مطلب رو اینجوری به عنوان نکرده؟ خب یه مطلبی عنوان کرده، سفر موسی به مجمع البحرین، این که اسم کتابشه.
بله.
خب باز نویسنده خود آقای احمد الحسن صفحات 68-69. عبد صالح کیست و چرا او به غیر از کسی دیگر برای دیدار حضرت موسی علیه السلام انتخاب شد؟ این هم عبارت فارسی گفتنشه، یعنی چرا خدا او را انتخابش کرد برای که موسی باش ملاقات بکنه. همانطور که در مقدمه گذشت مجمع البحرین محل تلاقی دو دریا همان عبد صالح است. آخه مرد با سواد و دانشمند جایی که دو دریا با هم برخورد بکنن میشه یک انسان بدون عبد صالح میشه. آخه چجور میبافه؟ و دو دریا یعنی حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه علیه السلام باشن.
درجه البحرین
او درسته، او درسته، ولی مجمع البحرین که میگه همه جا مناش اون نیست. آخه یه مجمع البحرینی بوده که حضرت موسی علیه السلام یه بار با شخصیتی بزرگوار ملاقات کرده. حالا میگه میخوام برم اونجا، اگر شده برم اونجا ببینمش، اگر نشد 80 سال در زمین میگردن دوباره پیداش بکنم. او امزیه و قبا به این تعبیر. بله. قال موسی لفتا لا ابرهو حتی ابلغ مجمع البحرین او امزیه و قبا. سوره کهف.
بله.
میگه من آروم نمیگیرم مگر این که برم به محلی برسم که دو دریا با یکدیگر چی کردن؟ با یکدیگر اینها تلاقی کردن. یا اگر اونجا پیداش نکنم، اگر شده 80 سالم بگردم میگردم. خب شما از کجا آوردی که این محل برخورد دو دریا با هم دیگه همون چیه؟ همون به اصطلاح عبد صالحه. کی گفته؟ قرآن میگه وقتی رسیدن به اونجا فوجدا فیها عبدا من عبادنا آتیناه و رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. در اون محلی که مجمع البحرین بود یک انسانی یافتن. کجا گفته می شود قرآن کریم گفته که چی؟ که مجمع البحرین همون دوتا آدم، همون به اصطلاح خضریست که موسی باش
ملاقات کرده.
در اون محل ملاقات واقع شد، نه خود محل خضره.
خب چون خودش رو گفت من خضرم دیگه.
حالا او که بعدن اون حرف بعدیش میشه. خب باز نصیحتی برای طلاب و حوزه های علمی دیگه. این بحث عربی که دیگه سال اولی کسی میره عربی بخونه
مقدمات
دیگه، هیچی جامل مقدمات بخونه عرف. کلمه اولاتر صفحه 23 اولاتر، کلمه اولا یعنی خودش برتر و بالاتر و جامعتر. حالا اولاتر چه معنی میده؟
بالاتر،
بالاتر تر. کلمه اولا وقتی شما گفتی مثل افضل میمونه، گاهی میگیم اعلم میمونه که به غلط بیان اعلمتر. اعلم یعنی داناتر. وقتی میگی اعلمتر یعنی داناترتر. ها اولا به همین ترتیبه، اولا یعنی افضل و برتر. توجه کردی؟ لذا اولاتر کلمه بسیار غلطیست، کاملا غلطه. خب بازم بریم کتابش به نام وسیع و فرستاده امام مهدی در کتاب‌های تورات، انجیل و قرآن. بریم سراغ این کتاب. خود ایشون نوشته ظاهراً. صفحه 16 رو بخونیم. و جواب در کتاب انجیل و تورات و یا عهد جدید و عهد قدیم موجود است. حالا من شاید نوبت این کتاب بخوام بردارم بیارم اینجا که نشون بدیم کتاب اساسه. این یک غلطی رو مرتکب شده که همه عامیان مرتکب میشن. در کتاب تورات و انجیل و تورات یا عهد جدید و عهد قدیم موجود است. یعنی چی؟ یعنی انجیل معادل عهد جدیده، تورات معادل عهد قدیمه. این اشتباه بسیار بزرگی است که آدمی که حداقل آشنایی داشته باشه با این دوتا کتاب همچی حرفی اصلا نمیزنه. من ناچارم برای بینندگان توضیح بدم.
بفرمایید.
یک کتاب نام کتاب مقدس ما داریم.
بله.
این کتاب مقدس هم برای مسیحیان واقعا مقدس است و مقدارش هم برای یهودیان مقدسه. این کتاب مقدس دو قسمت میشه کاملا. یک قسمت به نام عهد قدیمه، یک قسمت به نام عهد جدیده. خب در عهد قدیمش شما 5 سفر تورات رو پیدا بکنید، اما همه عهد قدیم مساوی با تورات نیست. یعنی علاوه بر 5 سفر توراتی کتاب های دیگر به این اضافه شده، کتاب یوشع، ملاکی نبی، اشعیا، دانیال، حزقیل، ملاکی، کتاب پادشاهان، عرض کنم که به اصطلاح مزامیر داوود، تمام اینها اضافه شدن به 5 سفر توراتی. تورات فقط همون 5 سفره، نه اینکه کل عهد عتیق و عهد قدیم چی باشه، تورات باشه. حداقل نکردی که داو یه بار باز کنه ببینتش یه بار، و از هر دانشمندی نسبت به انجیل و تورات ایشون واسه بهتر بالاتره. خب و اما عهد جدید چی؟ حالا عهد جدید 27 تا کتابه که این 27 تا کتاب 4 تاش انجیله، 23 تا کتاب دیگر داره، از جمله اعمال رسولان، از جمله رساله های پولس، از جمله داستان های یوحنا. این مجموعه 27 جلد به نام عهد جدید موسومه. 4 تا از این 27 میشه انجیل. ایشون انجیل و مراده با عهد جدید گرفته شده. نمیدونسته که سهله، به خودشم اقلا زحمت نداده بری کتاب رو نگاه کنه، رو کتاب حرف بزن. آخه
آقای دکتر ما زمانمون 1 دقیقه دیگه است، اگر جمع‌بندی دارین توی این 1 دقیقه بفرمایین، اگر نکنه
جمع‌بندی هم مطلبی که اول گفتیم، راه آورد یه همچین آدمی با این همه شروع کاری، با این همه گرد و خاک کردن، این طرف اون طرف شدن، این هم منم زدن ها، چه با هم بحث نمی کنید، چه با هم مناظره نمی کنید، در بین مردم میشید با هم دیگه بزنید، شده این حرفا خلاصه.
ممنونم آقای دکتر، لطف کردین به این برنامه تشریف بردین، خیلی استفاده کردیم. از شما بینندگان عزیز هم خیلی ممنون و سپاسگزارم که تا این دقیقه از برنامه ها رو حوصله کردین و نگاه کردین. امیدوارم که تا اینجای برنامه های ما مورد نظر و توجه شما قرار گرفته باشه. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
تو که درد آشنای اهل دردی، تو که دست کسی را رد نکردی، بگو حالا که دلها من شکسته است، دلت می آید آیا بر نگردی؟